أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی و من آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بحث و سخن ما قبل از ایام شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این جلسه راجع به اخلاق معاشرت، اخلاق اجتماعی و روابط خانوادگی و روابط عمومی بود. 3-4 روز به خاطر ایام شهادت امام العارفین امیر المؤمنین علیه السلام این بحث رو متوقف کردیم و در رابطه با اون حضرت مطالبی رو تقدیم کردیم. این هفته که هفته آخر ماه مبارک رمضان و هفته آخر بحث ماست که در خدمت شما هستیم، همون بحث رو دنبال میکنیم و نکاتی رو پیرامونش تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم. قبل از ایام شهادت امیرالمومنین تقریبا شاید 15-16 جلسه من راجع به زیربناهای اخلاق معاشرت مثل حیا، حسن زن، فرهنگ تخاطب، عدم مزاحمت برای یکدیگر راجع به اینا صحبت کرد. این هفته میخوام بحث رو ریز کنم، وارد موارد بشیم، اقسام معاشرت، موارد معاشرت، معاشرت با خانواده، معاشرت با فرزند، معاشرت با پدر و مادر، یه مقداری بیایم توی ریز مسائل و در واقع کاربردی تر بحث کنیم. برادران عزیز و خواهران گرامی، یکی از کانونهای مهم اجتماع خانواده است. نخستین کانون اجتماعی خانواده است، یعنی زن و شوهر. این کانون است که بعدن کانون اجتماع رو می سازه. فرزند اول تو نهاد خانواده شکل میگیره، بعد به اقیانوس جامعه میپیونده. در واقع جامعه، کشور، شهر اگر ریزش کنی میشه خانواده ها، فرهنگ خانواده ها، برخورد خانواده ها، اخلاق خانواده ها، اینا میاد تو جامعه و تبدیل میشه به اجتماع. به قول یکی از نویسندگان غربی به نام گاردنر، ایشون یک کتابی دارد به نام جنگ علیه خانواده، ترجمه هم شده. در این کتاب می نویسد هیچ کانونی جای کانون خانواده رو نمی گیره. نه مهد کودک، نه دبیرستان، نه دانشگاه، نه بفرمایید اجتماعاتی که تو جامعه تشکیل میشه. در واقع اگر یک کانون خانواده ای گرم بود، اگر کانون یک خانواده ای عواطف درش بود، این کانون فرزندان با نشاط تحویل جامعه میده. اگر جنگ و درگیری و اختلاف توی خانه بود، گل وجود بچه ها رو پژمرده تحویل جامعه میده. لذا ماها خیلی چیزا رو میدانیم، شنیدیم تو منبرات سخنرانی ها، اما کمتر روی این بحث اخلاق خانواده، تعامل زن و مرد. غالبا هم طلبکار هستن افراد، یعنی خانم از آقا طلبکاره، آقا از خانم طلبکاره. غالبا هم حقوق یکدیگر رو خوب بلدن، یعنی حقوق طرف مقابل رو بلد. آقایون که میان از حقوق زنها خوب بلده، خانمام که میان از حقوق آقایون خوب بلده. هیچ که نمیگه حقوق من اینه، میگه حقوق زن من اینه، او باید اینا رو رعایت کنه. خانم میگه حقوق شوهر من اینه، او باید اینا رو رعایت کنه. اما اونی که من باید رعایت کنم، تعاملهای اجتماعی، تقابلها، متاسفانه گاهی کمرنگه. من سه تا آیه قرآن براتون بخونم راجع به خانواده، ببینید چقدر مهمه، بعد بیام بحث رو بازش کنم. آیه اول همین آیهی که خواندم: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواج. خدا میفرماید یک نشانه خدا اینه برای شما همسر آفریده. وقتی هم که ازدواج میکنید لتسکنوا الیها، همسر برای آرامشه، برای طغیان زداییه، برای اضطراب از بین رفتنه. قانون خانواده برای ایجاد یک آرامش و ایجاد یک اطمینانه. وقت دو تا وعده خدا داده، میگه وقتی ازدواج میکنید جعل، خدا قرار میده بینکم مودتن و رحمه. اگه اولش خورده با هم در نو سر و صدایی داره، یه خورده با هم ناسازگاری دارید، ولی پیش که بیایید خدا بینتون مودت و رحمت قرار میده، موجب میشود که با هم دوست بشید، رفیق بشید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید فرق رحمت و مودت اینه: مودت تو قلب، رحمت تو عمله. یه وقت آدم یکی رو دوست داره ولی ابراز نمیکنه، این میشه مودت، میشه محبت. اما یه وقت دوستیشو ابراز میکنه، میگه دوستت دارم، برایش چیز میخره، مسافرت میبره، ابراز دوستی میشه رحمت. لذا روایت داریم اگر یه مردی به زنش بگه انا احبک، من تو رو دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، هرگز این جمله از ذهن زن خارج نمیشه. بعضی هم میگه این حرفا زن رو لوس میکنه، این حرفا مرد رو لوس میکنه. نه، اینطور نیست، ابراز محبت. امام حسین میفرمود انی احب دارن، من خونه ای رو دوست دارم که درش رباب باشه، همسرم باشه. ابراز میکردن. خود حضرت علی علیه السلام ابراز میکرد، حضرت زهرا ابراز میکرد، پیامبر بروز میداد دوستیشو نسبت به خدیجه کبرا. این یک آیه که میگه ازدواج و کانون خانواده نشانه خداست. دوم: هن لباس لکم و انتم لباس لهن. به قول یکی از نویسندگان غیر مسلمان به این آیه که میرسه درباره خانواده تو کتابش، میگه از این قشنگتر نمیشده بگی. زن لباس مرده، مرد لباس زنه. مگه لباس چیکار میکنه؟ لباس عیب آدمو میپوشونه، لباس آدمو در مقابل سرما و گرما حفظ میکنه، لباس آدم با فصل تغییر میکنه. شما زمستان لباس گرم میپوشی، تابستان لباس سرد میپوشی، عروسی لباس شاد میپوشی، عزا لباس مثلا مناسب با عزا میپوشی. هن لباسون لکم معناش اینه مرد و زن با شرایط هم باید خودشون رو تغییر بده. یه وقت خانم مریضه، مرد باید عاطفه و احساساتش بیشتر بشه. یه وقت مرد از کار میاد خسته است، زن باید برخوردش تفاوت بکنه. یه وقت خانم بفرمایید بچه به دنیا آورده، شرایط ویژه‌ای داره، یه وقت دوران خاصی تو زندگیش پیش میاد، یه وقت پیر میشن، یه وقت دچار مشکلات تو زندگی میشن، یه وقت تو مسافرت، خب یه مرد تو مسافرت باید بیشتر تلاش کنه، زن جلو مردم نره، خودشو به هر حال نشان بده، عرضه بده، لباس بشوره، ممکنه یه مرد این کارا رو تو سفر انجام بده. یعنی شرایط مختلف. چطور شما لباس رو تغییر میدی با شرایط مختلف؟ لباس عزا و عروسی و لباس تابستان و زمستانت فرق میکنه. شرایط مرد و زن نسبت به هم باید تفاوت کنه. یه مردی حالا بدهکاره، یه مردی حالا مریضه، حالا خسته است، این نباید اون شر نداره با شرایط داراییش. بعضیا تو دارایی مرد خوبن، تو نداریش بدن. تو جوونی مرد خوبن، تو پیریش نق میزنن بهش. توی بفرمایید که سلامتش باش خوبن، توی بیماری بهش بیتوجهی میکنن. و عکس قضیه: هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آیه سوم: برادران و خواهران، ببینید در سوره فرقان میتونید باز کنید سوره رو امروز نگاه کنید، خدا برای بندگان ویژش به 12 تا ویژگی آورده. من نمیخوام اینا رو بگم، یک کتابی هم بلکه بیش از یک کتاب، چند کتاب شاید نوشتن عزیزان در توضیح این 12 تا صفتی که تو سوره فرقان هست. یکی از بزرگان کتاب دارد به نام به اصطلاح انسان کامل یا مربی کامل، در قرآن اگر اشتباه نکنم اسمش رو، تفسیر سوره فرقان، اصلا این صفات اومده بحث کرده. بعضی از عزیزان دیگم در این رابطه کتاب نوشتن و عباد الرحمن، یعنی غیر از این که کل قرآن رو تفسیر کردن، صفات این سوره هم جداگانه بعضی دربارش کتاب نوشتن. 12 تا ویژگی خدا اونجا برای آدمای خوب میشموره. من نمیخوام اینا رو الان بشمارم. قرآن رو باز کنید، آخرای سوره فرقان و عباد الرحمن، از کلمه عباد الرحمن شروع میشه. الذین یمشون علی الارض هونا، بنده های خوب خدا متکبر نیستن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با جاهل خوب برخورد میکنن، دعوا نمیکنن، تحملش میکنن. همینطور میاد جلوت، میاد تا میرسه به اینجا، میفرماید یکی از صفات بندگان خوب خدا اینه، میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. آدمای خوب میگن خدا ما و زن و بچه‌مون رو نور چشم قرار بده. ربنا هب لنا، به ما بده، من ازواجنا و ذریات، زن و اولاد ما رو نور چشم. قرة اعین، قرة اعین همون تعبیر نور چشمی که ما تو فارسی میگیم، چشم روشنی. خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا اولاد ما، زن ما رو نور چشم قرار بده برای ما و ما رو پیشوای متقیان و الگوی متقیان قرار بده. میخوام اینو بگم، قرآن یه توجه ویژه‌ای به بحث خانواده داره. ببینید حضرت اسماعیل، قرآن میفرماید یأمر اهله بالصلاة، به خانوادهش میگفت نماز بخونید. حضرت ابراهیم زن و بچهش رو گذاشت تو سرزمین مکه، خانوم جوان، بچه کوچیک، نگفت خدا اینا اومدن غذا بخورن، جا بهشون بده، مکان بهشون بده، گفت لیقیمو الصلاة، خدا اینا رو گذاشتم اینجا نماز برپا بشه، دین برپا بشه. زن و بچهش رو گذاشت، دعا هم که میکند میگه خدایا خانواده من رو اهل نماز قرار بده. لقمان تو قرآن به پسرش نصیحت داره، یا بنی، امیر المومنین به فرزندش نامه داره، نامه 31 که نهج البلاغه. میخوام عرض کنم خانواده در قرآن کریم مورد توجه، مورد عنایت. تو دعاها ببینید غالبا ذریه میگن، ازواج میگن. توی صفات و ویژگی های انبیا میبینید شما نسبت به خانواده ها و اهلشون توجه بوده. و خود خدا در سوره تحریم میفرماید، سوره تحریم رو نگاه کنید آیه 6، میفرماید یا ایها الذین آمنو، این آیه خطاب به همه مؤمناست، مؤمنا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، مردم خودتون و خانواده هاتون از جهنم نجات بدید. پس اینی که میگه اهل، اینی که میگه ذریه، این که میفرماید ازواج، معلوم میشود خانواده در اسلام یک قوامی دارد، یک نظامی دارد، یک توجه ویژه‌ای بشه. امروز تو غرب خانواده از هم پاشیده، امروز تکزیستی، تجرد، همجنس گرایی نداره، جای کانون خانواده رو میگیره. من بودم تو بعضی از این کشورها که افراد و مربیان و معلمین و اساتید دانشگاهشون میگفتن آقا در کشور ما کانون خانواده داره جاشو کم کم میده به کانون فحشا، میده به کانون همجنس گرایی، میده به کانون دوستی ها و روابط خیابانی، میده به مراکز فساد و تشکیل خانواده سست میشه. متاسفانه این فرآیند تو کشورهای اسلامی هم داره کم کم رسوخ میکنه. رابطه های قبل از ازدواج که گاهی به ازدواج منجر نمیشه، دوستی های بفرمایید که قبل از ازدواج که گاهی به زندگی مشترک نتیجه نمیده، روابط نادرست بفرمایید، پاشیدن زندگی ها از هم، طلاق ها، جدایی ها. ما سابق اینقدر طلاق نداشتیم تو جامعه که الان داریم، اینقدر اختلاف زن و شوهر جوان نداشتیم که الان داریم. شما شهرهایی که حالا من استم برم از یه شهر خاص، ولی شهرهایی که بافت مذهبیش حفظ شده، ببینید بعضی از شهرهای ایران در آمار طلاق مثلا تو 10 تا یکیه، بعضی تو 10 تا 4 تاست، تو 10 تا 5 تاست. هر چقدر یه شهر بافت مذهبی و دینیش حفظ شده، طلاق و اختلاف توش کمتر بوده. لذا عزیزان، این بحث خانواده که من امروز تقدیم میکنم بحث مهمی است و عنایت بفرمایید هم روایاتش و هم آیاتش و هم تاریخایی که میگم. ببینید اسلام چطور جایگاهی برای زن و مرد باز کرده. بحث امروز من حقوق مشترک، کار به حقوق زن ندارم، کار به حقوق مردم ندارم، 4-5 تا حق مشترک رو میخوام براتون بشمارم که هم خانوم باید رعایت کنه، هم آقا، تا بچه ها سالم بار بیان، تا گله های زندگی پژمرده نشن، تا فرار دختران از خانه، قاچاق زنها، نمیدونم حضور در مراکز فساد برای جوانها و نوجوانها، اعتیاد، افسردگی، دلمردگی پیدا نشه. اولین حق متقابل زن و شوهر تکریم همدیگه است، احترام، همدیگه رو تکریم کنن. نبی مکرم اسلام فرمود من اتخذ امرأتن فلیکرمها، کسی که همسری میگیره، زنی میگیره، باید اکرامش کنه، همدیگه رو تکریم کنه. نبی مکرم اسلام فرمود بدترین زنها اینا هستن، شر و نسائکم، بدترین زنها، الدنسه، الآسیه، الذلیله، بدترین زنها فرمود اللجوجه، کسانی هستن که لجبازن، کسانی هستن که رعایت بفرمایید که برخورد با همسر رو نمی کنن، فرمان همسر رو رعایت نمی کنن، کسانی هستن که به همسرشون تند، به دیگران خوش اخلاقن. میبینی با برادرش خوبه، با مادرش خوبه، با شوهرش بدخلق، با دوستش خوبه، با رفیقش خوبه، با کاسب سر محل او خوش اخلاقی که داره با شوهرش نداره، با کارمند اداره برخوردی که داره، خوش اخلاقی که داره با شوهرش نداره. اینها فرمود بدترین زنهای شما هستن. لذا این روایت رو خوب دقت کنید، فرمود یه مرد سعادتش اینه که زنش این سه تا ویژگی رو داشته باشه. اذا نظر الیها سرته، وقتی نگاش میکنه لذت ببره، شاد بشه، غمش بره. نه مثل اون بنده خدا آمده بود خونه، به خانومش نگاه میکرد، چرا انقدر نگاه میکنی؟ خب من تو خیابون به زنها نامحرم نگاه میکنم، خب گناهه، من کفارش میام به تو نگاه میکنم، تو از بد خلقی، من شادیم، شاد که نمیشه از نگاهت، کفاره یا اون گناه میام به تو. این نشه که کفاره به زنش نگاه کنی. امیر المومنین فرمود من وقتی به فاطمه مینگرم هم و غمم رفع میشه، غم و اندوه هم کنار میره. فرمود اذا نظر الیها، وقتی نگاه به همسر میکنه سرت و شادش کن. اذا امرها، وقتی فرمانی بهش میگه اطاعت و اطاعت کنه، پیروی کنه. و اذا قاب انها، وقتی مرد خانه نیست حفظت و آبروشو، شخصیتشو، مالشو حفظ کنه. چرا گفتن ترس و تکبر و بخل برای مرد بده ولی برای زن خوبه؟ چرا؟ روایت داریم بهترین بدترین صفات مرد بهترین صفات زنه. در مرد تکبر بده، ترس بده، باید شجاع باشه تو میدان جنگ، بخل بده، باید دست و دلباز باشه. اما روایت میگه این صفات برای زن خوبه. یعنی چی برای زن خوبه؟ یک زن اگر ترس داشت با هر نامحرمی سخن نمیگه، با هر کسی مغازله و گفتگو نمیکنه، تو هر ماشینی سوار نمیشه، تو هر بفرمایید ندایی پاسخ نمیده که بعد سر از فساد در بیاره. جسوری زن گاهی کار دستش میده. این ترس، نه ترس از گربه است، نه ترس از سوسکه که زن ترسو باشه براش خوبه، نه ترس از بفرمایید که ورود در دانشگاه و مراکز اجتماعی است، نه، این ترس یعنی ترس از این که خودشو به آب و آتش بزنه تو کارهای اجتماعی، خب خطر براش پیش بیاد. این بخل یعنی مال شوهرش رو حفظ کنه. این تکبر یعنی خودشو نرم و خاضع و خب یه مرد باید متواضع باشه بگه باره. یه زن در مقابل مرد خضوع و کرنش و نرمی و یه جوری حرف نزنه که مرد تحریک بشه. مگه خدا به زنهای پیغمبر نمیفرماید لا تخزعن بالقول؟ با مرد که حرف میزنید، خب این خطاب مانه همه است، جوری حرف نزنید که اونی که مرض تو قلبشه تحریک بشه. ببینید این یکی از اصولی که باید رعایت بشه تو ازدواج، تکریم. زن مرد رو تکریم کنه، مردم زن. فرمود اگر مردی به زنش سیلی بزند، روایت از نبی مکرم اسلام است، خدا در ازای این سیلی ناحقی که به همسرش زده به فرشته عذاب در قیامت امر میکند 70 سیلی از آتش به اون مرد بزن. امام صادق فرمود چطور روشون میشه اونایی که به همسرشون میزنن بعد با همسرشون همبستر بشن، بعد با همسرشون ارتباط داشته باشن؟ چطور میخوان این عواطف رو بر اون خشونت بار کنن؟ چطور میخوان این احساسات رو در کنار اون خشونت پیاده کنن؟ این مهم است که در زندگی این ازدواج بر اساس این مبانی باشه. وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدن تو کوچه های کوفه، ظهر گرمای کوفه، دیدن یه خانمی وحشت زده آمد، یا ابل حسن، آجان امیر المؤمنین نجاتم بده، همسرم میخواد منو بزنه، از خانه بیرون کرده. آقا فرمودن من میام دنبالت. آمدن در خانه در زدن، جوان مقروری در رو باز کرد که امیر المومنین رو نمیشناخت. آقا با ملاتفت فرمودن یا عبدالله اتق الله، جوان بنده خدا تقوا داشته باش. زن رو که نمیزنن، زن ریحانه است. روایت دارد بهترین زنهای شما کسانی هستند که الطیبه الریح الطیبه الطبخ، مانند گل باشن، زندگی رو برای شما شاد نگه دارن. فرمودن یا عبدالله اتق الله، از خدا بترس. جوان مقرور گفت آقا حالا که آمده شما رو واسطه کرده، آتیشش میزنم این زن، آتش میزنم. امیر المومنین نوشتن هم همراهش تازیانه بود، هم شمشیر توی رفت و آمدها. گاهی این تازیانه رو تو بازار دست میگرفت، متخلفین رو با تذکر بهشون میداد. گاهی اگر مبارزه پیش می آمد دست به شمشیر می برد. همیشه حضرت تو روایت دارد مسلح بود. دست بردن به تازیانه، وقتی دیدن این جوان داره یک حقی که برای اون نیست، اصلا حق نیست، یه باطلی رو مطرح میکنه، جوان تا نگاهش به تازیانه و غضب امیرالمومنین افتاد، جا خورد یه قدری. بعضی آمدن، اون شخصی که راوی این حدیثه میگه من آقا رو معرفی کردم. عذرخواهی کرد جوان. آقا فرمودن با همسرت مهربان باش، با هم زندگی خوب داشته باشید، و همسرشو فرستاد خانه‌ش. خب آتش میزنم، میزنم، میگیرم، میبندم، تکریم. در روایت داریم اگر زنی غضبناک به همسرش نگاه کنه، سرمه ای از خاکستر آتش جهنم به چشماش میکشن. معلومه سرمه خاکستر جهنم چه میکنه با چشم. فرمود فقط نگاه غضبناک به همسرش بکن. بعضی خانوما اینطورن، حرف نمیزنه اما نگاهش تحقیر مرده، نگاهش ذلت مرده. بعضی آقایون اینطورن، فرق نمیکنه، گرچه این حرفایی که من میذارم غالبا هر کدوم عکسشو گوش میدن، ولی اگر هر کسی اون میزان خودشو توجه کنه، میزانی که اسلام برای تکریم، برای تجلیل بیان کرده، خیلی از مشکلات حل میشه. ام سلمه این قصه رو خوب گوش بدید، تکریم از زن رو یاد بگیرید. ام سلمه همسر پیامبر، البته ام سلمه همسر ابو سلمه بوده، از ابو سلمه چند تا اولاد یتیم داره. خودش میگه، حالا این قصه رو تو پرانتز میگم، ربطی به بحث من نداره، تو پرانتز میگم، خودش میگه یه وقتی همسرم ابو سلمه آمد گفت رسول خدا به من یه چیزی یاد داده. گفتم چی؟ گفت حضرت به من یاد داد اگر مصیبتی دیدید بگید انا لله و انا الیه راجعون، بعد بگید خدایا من بر این مصیبت صبر میکنم، تو اجرش رو چیزی بهتر به من بده. آدم یه مالی از دست میده، یه بچه ای از دست میده، خانه ای از دست میده، مریضی میبینه، خدایا من صبر میکنم ولی یه اجری به من بده که برتر باشد از این در واقع چیزی که داشتم و از دستم رفت. اینو به من یاد میگه. این تو ذهن من بود تا ابو سلمه شهید شد. منم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، همین دعا رو کردم و پیش خودم میگفتم ابو سلمه بهترین مرد عالم بود، معنای این دعا چیه؟ تا روزی که پیامبر گرامی اسلام آمد به خواستگاری من. البته میدانید رسول خدا در مدینه غالبا این ازدواجهاش روی مصلحت‌هایی بوده، یکی از دلایلش همین ازدواجه. دیدین خانم نمیتونه این بچه‌ها رو سرپرستی کنه، بچه یتیم تو خانه داره. حتی خود ام سلمه به حضرت عرض کرد آقا من هم سنم بالاست، هم بچه کوچیک دارم، عیالوارم و اینا خرج دارن. حضرت فرمود منم سنم بالاست، فرزندانتم من پوشش میدم. هدف اصلی رسول خدا در واقع این بود که این خانواده ها بیان تحت سرپرستی حضرت. بسیاری از این ازدواج ها تو مدینه و الا بارها رو منبر گفتیم، زندگی پیامبر در 25 سالگی تا 50 سالگی فقط با خدیجه کبرا سپری شد. تنها همسر او در عنفوان جوانیش خدیجه کبرا است. ازدواج های پیامبر در مدینه بعضی هاش رو مساله اجتماعی است. یه روز اینجا گفتم مثل زینب بنت جهش که خدا این ازدواج رو گردن پیامبر گذاشت. بعضی هاش رو جذب به اسلام، مثل ازدواج حضرت با صفیه که خودش عرض کرد اگه شما داماد ما بشید قلب عده جمع جذب میشه، مسلمان میشن، و موارد دیگه. به هر حال ام سلمه آمد تو خانه پیامبر گذشت. ام سلمه برادری دارد به نام عبدالله، ایشون از کسانی بود که پیامبر رو خیلی اذیت کرد، خیلی آزار داد، پیامبر رو هجو میکرد، مذمت میکرد. رسول خدا وقتی مکه رو فتح کرد فرمود انتما طلقا، من مردم مکه رو بخشیدم ولی 10 نفر رو نمیتونم ازشون بگذرم، اینا منو خیلی آزار دادن. 10 نفر تو تاریخ یا 12 نفر اسمشون اومده که اینا رو پیامبر محدور و دم اعلام کرد، فرمودن اینا رو نمیبخشم. یکی از کسایی که پیامبر ازش نگذشت همین عبدالله آمد خدمت پیامبر، حضرت فرمود نه، نپذیرفت. ام سلمه اومد واسطه شد، یا رسول الله برادر منه، میدونم خیلی اذیت کرده، میدونم خیلی شما رو آزار داده، میدونم شما فرمان دادید به عدم بخشش، اما به خاطر من. فرمود باش، چون تو واسطه شدی میپذیرمش. ببینید این تکریمه، چون تو واسطه شدی میپذیرمش. و عبدالله ابن ابی امیه رو رسول خدا پذیرفت و اسلام آورد. اینه که عرض میکنم تکریم. البته تعداد دیگه از اونایی هم که حضرت محضور الدم اعلام کرده بود به دلایل دیگه بخشید که این نشان دهنده نهایت رحمت و لطف پیامبره. اما میخوام عرض کنم تکریم از همسر و تکریم از ام سلمه که زن رسول خداست. خلاصه عرضم این است آقا، یکی از آداب خانوادگی تکریمه. من اتخذ امرأتن فلیکرمها، این یک. نکته دوم، خوب عنایت بفرمایید، نکته دومی که توی زندگی خانوادگی متاسفانه تو بعضی خانواده‌ها کم رنگه، مسئله خطاپوشی، عذرپذیری غیر مستقیم، اونم نه مستقیم. گاهی آقا خانم یه اشتباهی میکنه، میفهمه، اما عواطف و غرورش اجازه عذرخواهی نمیده، ولی رفتارش نشون میده عذرخواهه. بپذیرید. مرد یه اشتباهی میکنه، ممکنه به زبان نتونه بگه، اما رفتارش نشان میده پشیمانه. بپذیرید. ولیعفو ولیصفحو، قرآن میگرماید عفو کنید، ببخشید تا خدا شما رو ببخشه. توی که از زن دازر نیستی بگذری، از اولاد دازر نیستی بگذری، خدا ازت بگذره. ولذا یکی از نکات مهمی که باعث میشود تو زندگی زناشویی، تو زندگی خانوادگی صمیمیت بیشتری ایجاد بشه، همین گذشته از خطاها و ناد. ببینید آقا ساده تر بگم، دو نفر با دو تفکر متفاوت وقتی میان با هم زیر یه سقف زندگی کنن، هر کدام مال یه خانواده، مال یه فرهنگ، مال یه ویژگی، مخصوصا اگر فاصله ها زیاد باشه، طبیعتا در طول زندگی آدم خطاهایی از هم دیگه میبینه. آدم با یه رفیقش دور مسافرت میره، ده تا خطا میبینه. چطور میشه از زنش که 30 سال 40 سال با هم زندگی میکنن از مردش خطا نبینه؟ اینجا جای تقافل است، جای نادیده گرفتن است، جای در واقع عیب پوشی است، جای پذیرش عذرخواهی های غیر مستقیم است. اینم یکی از نکاتی است که تو زندگی باید روش توجه بشه. شما سیره معصومین علیه السلام رو در زندگی به خانوادگیشون، گرچه مع الاسف رو این زمینه هم کتاب کمه، هم کم کار شده که همسران ائمه، تعامل ائمه با همسرانشون، خود امیر المؤمنین علیه السلام با زهرای مرضیه که زندگیشون زندگی ویژه و الگوی برای همگان، زندگی که وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارد خانه امیر المؤمنین می شود، علی جان فاطمه چگونه همسریست برای تو؟ چگونه همسریست؟ یا رسول الله نعم الاو، اهمیت بده. من چند شب قبل تهران بودم، یک خانمی به واسطه آمد پیش من، گفت همسر من رسما به من میگه من تو دوست دارم پیش فامیلای من بی‌حجاب باشی، دوست دارم لباس‌های نیمه اوریان بپوشی، دوست دارم پیش برادر من با سر باز بیای، با بوی باز. من یه خانم متدین مذهبی از یه خانواده چه کنم؟ بچه دارم، زندگی دارم. خب حالا واقعا اگر این نکات رو مردها توجه کنن، من به اون خانم گفتم بذار من صحبت کنم با شوهرش، میگم غیرت شما، عفت شما، عفاف شما اجازه میده همسر شما این دور بیاد جلوی برادرش، برادر شوهرش، بیاد پیش پدر شوهرش، بیاد پیش حتی محارمش. جب محارم هم انسان اجازه ندارد خیلی خودشو باز قرار بده. گفتم من صحبت میکنم. واقعا ببینید اینه که تو روایات داریم اگر زنی گام بردارد و گامش گام معصیت باشه، بعد حجاب باشه، به ازای هر قدمی که برمیداره برای شوهرش بنایی از آتش در جهنم میگذارن، اینا باید تو خانواده ها تبیین بشه، ترویج بشه. متاسفانه ما همش میخوایم بیهجابی رو بر مقابل نظام مطرح کنیم، بگیم دولت موظفه، نظام موظفه. بله اونا موظفن، صدا و سیما موظفه، برنامه سازا موظفن، فیلم سازا موظفن، سریال سازا موظفن. گاهی بعضی از سریال ها و فیلم های ما ناخواسته فرهنگ عدم رعایت اصول زن و شوهری رو ترویج میکنه، ناخواسته گاهی دوستی های قبل از ازدواج رو ترویج میکنه، ناخواسته گاهی روابط رو بر ضوابط حاکم میکنه. اینا مقصرند و باید هم کار بشه، ولی تقصیر گردن دیگران انداختن مشکل رو حل نمیکنه. یه مقداری خود خانواده ها باید نسبت به این اصول و مبانی بیشتر توجه و اهتمام داشته باشن. دو تا اصل رو من امروز عرض کردم، یک اصل تکریم، دو اصل عذرپذیری، عیب پوشی و نادیده گرفتن خطاها و غیر مستقیم زبان به اعتذار گشودن در مقابل اشتباهات و خطاهایی که هست. حالا اجازه بفرمایید دیگه به همین میزان اکتفا کنم، بقیه اصول مشترک و اصول مختص رو که نکات قابل توجهی داره این بحث تو این هفته آخری ماه رمضان در محضر شما عزیزان عرض میکنیم، بذاریم انشاءالله روزهای دیگه. خدایا خانواده های ما رو به هم مهربان بگردان، خدایا قلب های ما رو از کینه و حسادت و ریا و نفاق و شرک خدایا خالی بگردان، خدایا به مقربان درگاهت حجاب و عفت و غیرت و حیای زن و مرد ما، دختر و پسر ما رو در جامعه بیشتر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله. آری کانون خانواده باید کانون گرمی باشه. خانواده امیر المومنین و زهرای مرضیه خانواده محقر و ساده ای از نظر مادی است، خانه کوچک، خانه ساده، اما این کانون گرمه، این کانون با محبت، با عاطفه است. شما خانواده امیرالمومنین 4 تا فرزند، زهرای مرضیه، امیرالمومنین ممکنه سر سفره غذا زیاد نیست، ممکنه گاهی غذای یک نفر و دو نفر استفاده میکنن، اما تو بعضی نقلات دیدم گاهی حضرت زهرا سلام الله علیها کنار امیرالمومنین غذا که میخوردن، گاهی دستشون رو لقمه کوچک یا حتی خالی میآوردن بالا صورت غذا خوردن که امیرالمومنین سیر بشه. اینا نشان دهنده اون محبت ها و روابط طرفین نیست. گاهی خود گرسنه میخوابیدن بچه ها سیر بشن، گاهی همه گرسنه میخوابیدن مهمان سیر بشه، گاهی همه غذاشون رو به مهمان میدادن. این خانواده با این صمیمیت و با این عواطف و نشاط طبیعی است زینب توش تربیت میشه، طبیعی است امام حسن و امام حسین تربیت میشه. اما من میخوام عرض کنم این خانواده خیلی دوام نیاورد، استمرار نیافت. یه روزی زینب کبری سلام الله علیها اومد پیش پیغمبر اکرم، در نقل دارد عرض کرد آجان یا رسول الله، در عالم رؤیا دیدم صحرایی بود، طوفانی در این صحرا باز به وزیدن و بادی به وزیدن گرفت، من رفتم سراغ یک درختی، این درخت از جا کنده شد، تنه درخت از جا جا به جا شد، یا رسول الله 4 شاخه داشت، هر شاخه ای رو گرفتم شکست و ماندم در میان این طوفان و در میان این صحرا. فرموده باشد طبق نقل دخترم اون تنه درخت منم، به زودی مرا از دست خواهید داد، اون 4 شاخه هم طبیعتاً پدرت مادرت 2 برادرانت هستن، یکی یکی اینها رو از دست خواهی داد. لذا زینب کبری داغ همه 5 تن رو دیده، مصائب همه 5 تن رو دیده است. مدتی نگذشت رحلت پیامبر اکرم در مقابل چشم زینب و فرزندان امیر المومنین و امام حسن و امام حسین، مدت کوتاهی نگذشت شهادت مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. مدتی نگذشت ملاحظه کرد دید مادر رو شبانه دارن غسل میدن، در مقابل چشم زینب مادر رو شبانه غسل دادن از خانه بیرون بردن. مدت دیگری گذشت یه وقت دید بابا رو با فرق شکافته خونه آوردن. یکی یکی زینب داره این صحنه ها رو میبینه، خیلی سخته. اونی که عمرش بیشتره یا بیشتر میمانه یا در واقع حوادث بیشتری میبینه بیشتر اذیت میشه. یه روزی هم شهادت پدرش امیر المومنین، اما هر کدام از آل کسا، 5 تن آل کسا، کسانی که تحت عبای پیامبر جمع شدن و رسول خدا اونگونه درباره اونها فرمود، هر کدام از اینا از دنیا به شهادت رسیدن، یکی باقی بود. بالاخره با شهادت پیامبر 4 تن باقی بودن، با شهادت حضرت زهرا 3 تن باقی بودن، با شهادت امیر المومنین امام حسن و امام حسین بودن، تا روزی که آمد و پاره های خون از گلوی برادرش امام حسن رو ملاحظه کرد، تا روزی که خبر تیرباران شدن جنازه امام حسن رو آوردن. حالا فقط حسینش باقی بود، از همه اون درخت و شاخه ها فقط یک شاخه مانده، حق داره این شاخه رو محکم نگه داره، حق داره از این شاخه هیچ کجا جدا نشه، کربلا باش بیاد، حق داره مکه باش بیاد، از مدینه باش خارج بشه، همه جا امراش باشه. گذشت تا شب عاشورا که ابا عبدالله هم اعلام کرد من فردا به شهادت میرسم. اینجا بود عقیله بنی هاشم صدا زد برادر لیت الموت آدمن الحیات، کاش دعا میکردی زینب قبل از تو بمیرد. برادر پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، امیدم به تو بود ای یادگار آل کسا، ای بقیه مازین، ای یادگار گذشتگان، حالا با مصیبت تو چه کنم؟ دست رو سینه زینب گذاشت، خواهرم صبور باش، بردبار باش، خواهرم تو مصائبی داری، حوادثی داری، صبر و بردباری پیشه کن. قول داد به امامش برادر صبر میکنم آنگونه که تو دوست داری، آنگونه که تو میطلبی، صبر رو به عجز در میارم. ولذا روز عاشورا صبر رو نشان داد، همه جا تو همه صحنه ها، کنار بدن قاسم، کنار بدن علی اکبر، کنار بدن علی اصغر، هنگام آمدن به خیمه امام حسین، هنگام رفتن ابوالفضل العباس، ماند 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 تا اون لحظه‌ای که برادرش ابا عبدالله عازم میدان شد. دیگه زینب باورش شد داره آخرین یادگار رو از دست میده. اینجا بود پشت سرش دوید: ای یادگار مادرم، ای مهربان برادرم، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. داداشم حسینم صبری نما تا خواهرت قرآن بگیرد بر سرت، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. داداشم صبر کن مهلن مهلا یا ابن الزهرا، کرده وصیت مادرم تا من ببوسم حنجرت، آهسته رو آهسته تر، آهسته رو آهسته تر. ایستاد خواهرم، مگه نگفتم از خیمه بیرون نیا؟ تو که قول داده بودی صبر کنی، تو که قول داده بودی تحمل کنی. باشه برادر، بر میگردم. برگشت دیگه بیرون نیامد. میدونید دیگه کی آمد بیرون؟ اون لحظه ای که حسینش تو قتلگاه دست و پا، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد: حسین شما امروز با زینب هم ناله شوهر کجا نشستی؟ آخر ماه رمضان دارن سفره رو جمع میکنن، انشالله یه همچین ایامی هم کربلا عرض ارادت کنیم. سه مرتبه یا حسین.